بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. درجاتی که خداوند در عالم معنا در این دنیا و در عالم آخرت برای ما قرار داده، یقیناً در طول درجات انبیاء خدا و ائمه طاهرین. این اکرامی که به ما کرده که در قرآن هم اشاره فرموده، ولقد کرمنا بنی آدم، اوج اکرام به ما هم ختم شده، یعنی ما خاتم مکرمین هستیم هممون. بعد از ما دیگه موجود زنده‌ای در عرض ما نیست و این درجات و این اکرام به ما ختم میشه و به ما پایان میپذیره. چیزی که هست رده اول این اکرام و درجات ویژه انبیاء خدا و ائمه طاهرینه. شما مقام نبوت رو و مقام امامت به معنی الخاص رو جدا کنید که بنا نداره این دو مقام رو بعد از اونها به کسی عنایت کنه، نیازی هم نی به کسی عنایت کنه، چون ظرف در مرحله نبوت و در مرحله امامت پره. منهای مقام نبوت و مقام امامت، هرچه مقام در قرآن کریم میبینی شما انسانها شایستگی به دست آوردن اون درجات و اون مقامات رو دارید. برای رسیدن به اون درجات و مقامات منازلی رو باید طی کرد که پس از طی اون منازل ضرورتاً اون درجات و اون مقامات صورت دنیاییش در وجود ما ظهور میکنه، صورت آخرتیش هم همینجا ظهور میکنه، الا اینکه ما نمیبینیم، مشاهده نمیکنیم، ولی ظهورش قطعیه. این معانی در آیات قرآن و در روایات زیاد ذکر شده. خداوند در قرآن مجید از بسیاری از مردم گلایه سخت میکنه که به نظر اهل دل این گلایه ها گلایه محبتی، گلایه خشم نیست، گلایه غضب نیست. برای نمونه در قرآن مجید میخونید فلق تهم العقبه، چرا انسان ها این گردنه بسیار مفید رو که گردنه تکلیفه و گردنه وظیفه است، بالا نمیرن؟ چرا در این گردنه حرکت نمی کنن؟ اهل دلم درست میگن لحن این گلایه لحن محبتیه. و ما ادراک مل عقبه، میخواد عظمت این گردنه رو بگه، میگه و ما ادراک مل عقبه، بعد بیان میکنه که منظورم از این گردنه و بالا رفتن از این گردنه اینه. این تکالیف جنبه رفعت داره که تعبیر به عقبه کرده. فکر عقبه، آزاد کردن انسان، یه تکلیف. نهایت این آزادی هم آزادی خودت که به این تکلیف چرا عمل نمی کنی؟ خودتو، از خودیت خودت، از اسارت هوای نفس، از اسارت شیطان، از اظهارت شهوت، از اسارت مال، از اسارت مقام آزاد نمی کنی. نمیخواد بگه چرا مال داری، نمیخواد بگه چرا مقام داری، نمیخواد بگه چرا شهوت داری، میگه چرا اونا خادم تو نیستن، تو خادم اونهایی. چرا؟ چرا خود رو آزاد نمی کن؟ به چه علت؟ این اسارت برای چیه؟ چرا موندی؟ فک و رقبه او اطعامون فی یومن زی مسقبه، چرا در روز سختی، چرا در روز مشکل، چرا در روز رنج و نداری به مشکلداران، به گره خورده های به زندگی کمک نمی کنی؟ تو اسیر مال نیستی؟ یتیمن زا مطربه، چرا به یتیم خاک نشین که خاک نشینیش کنایه از اینه که از ابزار زندگی محرومه کمک نمی کنی؟ این معنی گردن است، این معنی تکلیفه. گلایه هم میکنه، من که تمام زمینه های رسیدن به درجات رو و منازل الهی رو برات فراهم کردم، تو چرا برای به دست آوردن اون درجات قدم بر نمیداری؟ این مقدمه بحث. کسانی که در این دنیا در همین مدت کوتاه عمر به این درجات عالی معنوی در دنیا رسیدن و همین درجات هم صورت آخرتیشو در همین دنیا تحقق داد، با طی منازلی که خود پروردگار قرار داده به این درجات دنیایی و آخرتی رسیدن. یوسف یکی از اون هاست. بحث ما در آیات انتخابی این سوره است. یوسف چرا یوسف شد؟ شما در آیات قرآن دقت کنید، نزدیک 20 مقام ملکوتی برای این یه نفر خدا شمرد. که والله یک مقامشو اگر به تمام اهل دنیا پخش بکنن جیب باطنشونو پر میکنن. این منازل کدامه؟ این که میگن این سالکه، این اهل سلوکه، در مکتب اهل بیت سالک به یه چنین انسانی میگن، سلوک به یه چنین حقیقتی میگن که پروردگار در 10 منزل شمرده در صریح قرآن. در آیه 35 سوره مبارکه احزاب آخر این 10 منزل هم به 2 مقام اشاره کرده، به 2 درجه اشاره کرده، به 2 کمال، که البته درجات منحصر به این 2 حقیقت نیست، نمونه داده. ابتدا آیه رو من قرائت میکنم، بعد هر منزلی رو 1 خط 2 خط شرح میدم براتون تا ببینید یوسف چرا یوسف شد. چون هر 10 منزلی که در این آیه است از آیات سوره یوسف استفاده میشه که یوسف طی کرده این 10 منزل. خیلی هم جالب این 10 منزل، ترتیبش هم جالب. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین ول مؤمنات ول قانتین ول قانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات، که این یه منزل ما 17 روزه داریم طی میکنیم. والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، این 10 منزل. تلک عشرتون به قول خود پروردگار در قرآن، تلک عشرتون کاملتون. ناتمامان جهان را کند این 10 تمام. و وعدنا موسی 40 30 لیله و اتممناها به 10. و الفجر و لیال عشر، 10. عدد 10 در قرآن مجید ویژگی داره، خصوصیت داره. 2 درجه رو هم در پایان آیه بیان میکنه، اعد الله. ببینید میگه خودم آماده کردم براشون که این 10 منزل رو طی بکنن، به اون چه که آماده کردم وصل میشن، میرسن. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. خدا بگه عظیم دیگه باید بخونید، یعنی انگار کسی از رسول خدا پرسید یا رسول الله، خدا خودش که این عالم با عظمت و خلق کرده، میلیون‌ها میلیاردها ستاره، خورشید، ماه، کهکشان، فلک، بروج، صحابی، مثلا خودش که این صنعت رو نگاه میکنه چی به نظرش میاد؟ یه مهندس یا آسمون خراش میسازه 120 طبقه، هی خودش نگاه میکنه میگه به و چی کار کردم، دنبال این و اون میره بیاین کار منو ببینید. خود پروردگار این آسمان خراش جهان رو که ساخته نگاه میکنه چی میگه؟ پیغمبر فرمود این مجموعه در دید پروردگار مانند بال مگسه. هیچی هیچ. اون وقت او بیاد برای یه نفر که این 10 منزل رو طی بکنه بگه اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. خودش این اجر رو چی دیده که میگه عظیم؟ اینجاست که کمیت فهم همه هم لنگ. اجر عظیم، این غیر پاداشیه که بیان نمی کنه، بیانم نکرده، برای هیچگی هم تعریف نکرده، به چشم هیچگی هم نیوورده که در قرآن میگه فلا تعلمو نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون، چیزی رو هم برای اینا قرار دادم که خبر اون رو در این عالم به یک نفر هم نداد، به هیچ پیغمبری، به هیچ امامی خبرشو ندادم. باز این غیر از اونیه که امیر المؤمنین میگه وقتی میپرسن اینا کجان، میفرمد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. باز این غیر اونیه که میگه فدخلی جنتی، نه اون هشت بهشت، بهشت ویژه خودم، که امام یه بار میفرمودن این جنتی برای ما روشن نیچی، جنتو میفهمیم که خدا هشت بهشت داره با همه ی نعمت ها، اما این فدخلی جنتی رو نمیفهمیم. بهشت ویژه خودم، بهشت خاص خودم چیه؟ بهشت تجلیه، نمیتونیم بگیم. بهشت ذات، نمیتونیم 100% بگیم. بهشت صفات، نمیتونیم بگیم. اصلا روشن نیم. این جنتی که در قرآن سند داده چیه؟ معلوم نیست. حیف نیم وقت عمری رو مردم تو جاده های دیگه برن، تو منازل دیگه برن، سلوک دیگه ای داشته باشن، سیر دیگری داشته باشن، حدم مردن چشم باز بکنن، همه درجات رو نشون بدن، بگن تو خودتو از کل اینا محروم کن. خب حالا بریم سراغ آیه. ان المسلمین، اسلام در اینجا یعنی چی؟ ابراهیم و اسماعیل که در سوره بقره ذکر شدن، وقتی کعبه رو بنا کردن و هر دو به دیوار کعبه تکیه دادن در حالی که ابراهیم از 100 سال گذشته بود، اسماعیل هم حدود 20 سالش بود، دو نفری با گریه دست بلند کردن و با زاری، چون دعای انبیا به این شکل بوده: حبلی من قلب کل خشوع و من بدن کل خضوع و من عینی کل دموع. موسی، هر وقت میای در خونه من میخوای دعا بکنی، با یه دل خاشع بیا، با یه بدن خاکسار بیا، با دو تا چشم پرگریه بیا. این حال انبیا، این پدر و پسر با این حال به پروردگار گفتن ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی به ما توفیق بده بگیم اشهد ان لا اله الا الله که تازه مسلمون بشیم. این اسلامی که ابراهیم و اسماعیل از خدا میخوان آخر عمر ابراهیم و اوائل جوانی اسماعیل که به مقام نبوت رسیده و به مقام رضا، چه اسلام؟ این اسلام رو اهل تحقیق اینجور معنی کردن: تسلیم باطن به تمام خواستهای خدا و تسلیم کردن بدن به تمام عبادات خدا. جبرئیل میگه من یوسفو که از یعقوب جدا کردم تماشاگر داستان بودم. این داستان عجیب رو جبرئیل میگه من دنبال کردم، ظاهرا برای پیغمبر تعریف میکنم، تا وقتی که یوسف پادشاه مملکت شد. دامن پدر، فراغ پدر، عمق چاه تاریک، گرفتار شدن به کاروان، فروخته شدن با قیمت کم، دوچار شدن به اون زن مصری، 9 سال افتادن به زندان، وزیر دارایی شدن و بعدم پادشاه شدن. گفت روزی که نشوندنش سر تخت و گفتن این مملکت و کشور و ارتش و خزانه و قوانین همه در اختیار تو، به اصطلاح ما تاج شاهی بر سر یوسف گذاشتن، جبرئیل میگه من اون روز رو هم نگاه میکردم تا شب شد. شب به نیمه رسید، لباس سلطنت رو در آورد، یه لباس کهنه پاره پوشید، بدور از چشم مأموران بیدار که بلد بود از کجا بره، از کاخ در اومد. شهر را کوچیک بود، اومد از شهر در اومد، رفت تو بیابون، گودالی رو پیدا کرد، با تمام بدن افتاد رو خاک، صورتش رو گذاشت رو خاک، زار زار گریه کرد، گفت رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، این حکومتی که امروز سپردی دست من یه حکومت کوچیک، آتیتنی من الملک، این من در ادبیات عرب من تبعیضی هست، یعنی یک گوشه این 5 قاره مصری رو در اختیار من گذاشتی تو، علم رویارم تو به من تعلیم دادی، بعد از 50 سال حالا امشب تو این بیابون تک و تنها با گریه از تو میخوام توفنی مسلمن. روزی که ملک الموتو میفرستی منو ببره، من نسبت به تو حالت تسلیم داشته باشم، عیبی در من نباشه، عیب. یه سال 12 رجب زمستون بود، رفتم مشهد قبل از انقلاب، عجیب به آیت الله العظمای میلانی عشق می‌ورزیدم، اهل حال بود، اهل دل بود، اهل عرفان بود، اهل خدا بود. ساعت 10 صبح رفتم در خونش رو زدم، خادم اومد در رو باز کرد، گفتم تشریف دارن؟ گفت بله. همین پله های آجری رو بگیریم بریم بالا تو این اتاق بالای پله. رفتم دیدم تنها نشستن مشغول مطالعه. سلام کردم، جوان بودم، حدود 28-29 سالم بود. ده دقیقه نشستم، بیشتر دیگه به خودم اجازه ندادم، گفتم اجازه میدین برم. پرسیدم کجا میری؟ گفتم مسافرخونه. اون وقت یه اتاق تو مسافرخونه گرفته بود. فرمودم نرو مسافرخونه. گفتم چشم، هر کجا شما بفرمید من میرم. گفت ما که مقیم مشهدیم، خیلی حرفمون پیش حضرت رضا در رو نداره. شما که مسافرین از راه دور اومدین، زود حرفتون گوش میده. تو زیارتش نخوندی؟ اللهم الیک الصمد تو من ارضی و قطعت البلاد رجاء رحمتک. خدایا من از راه دور اومدم، شهر به شهر اومدم، فلا تو خیبنی، منو ناامید نکن. ولا تردنی به غیر قضاء حاجتی، دست خالی ردم نکن. گو حرف شما رو زود قبول میکنم. گفت همین الان به نیت من، به نیابت من، از اینجا برو حرم، برای خودت نگو، همینجا نیت کن، بگو خدایا من از این اتاق میرم حرم حضرت رضا به نیابت محمد هادی میلانی. برو اونجا یه زیارت بخون. بعد زیارت حضرت رضا دعا مستجاب. زیارت که تموم شد یه دعا فقط بکن، بعد برو مسافر خون. بعد زیارت به حضرت بگو یبن رسول الله، پیش خدا شفاعت کنید محمد هادی میلانی مسلمان بمیره. همین هم من که مثل کوه برام سنگین بود، معنی این مسلمان رو هم اون وقت نمیفهمیدم. یعنی دم مردن یه مرتبه دل از او بر ندارم به پول ببندم، به خونه ببندم، به بچه هم ببندم و بعد عصبانی بشم بگم که چرا منو داری میبری؟ تسلیم خدا بمیرم. مرغ دلم از این حریم پر نزنه بره جای دیگه، دم مردن داد نزنم آی زنم، آی بچم، آی بانگم، آی پولم، آی ویلام، آی صندلیم، دم مردن یه داد بزنم فقط یا رب العف. همین ناله های دم مردن ها رو آدم ببینه، گاهی چقدر زیباست. الله اکبر، الله اکبر. همین یه ناله دو شب دیگه میشنوید فوز تو و رب بلکه. یه ناله هم که همیشه تو گوشتونه، آشناست، صداش آشناست، خودش آشناست. الهی رزن به قضا. صبرن علا بلائک. این مسلمانی این آیه است، تسلیمن لامریک. این معنی تسلیم. من برگشتم تهران، یه شهری دعوت داشتم، منبر از شهرهای اقماری یزد، اونجا شنیدم ایشون مرحوم شد. تو فکرم گذشت، مشهد که دوباره رفتم از خانوادش بپرسم چجوری مرد. با اون هرسی که نسبت به مردن سالم داشت رفتم منزلشون. با آقازادشون گفتم من جرایانی با پدر دارم، هیچکی نمیدونه. مردنشو برای میگین؟ گریه کرد. گفت بله میگم. سه روز بود تو کما بود، چشمشو باز نمیکرد. اون روزی که چشمشو باز کرد ما نمیدونستیم روز مرگش، عین یه آدم سالم شد. چشمشو باز کرد و ماها رو نگاه کرد و به من گفتش که محمد علی بی جلو. اومدم کنار بسترش نشستم، گفت روزه گودال قتلگاه رو ده. گفتم چشم. این من و این ذکر یارب یارب. این من و این ناله های زینب. این من و این ساربان، این شمر دون، این تن اوریان میان خاک و خون. خوندم به پهنای صورتش اشکش ریخت، از دنیا رفت. این مرگ مسلمانی، توفنی مسلمان، این حرف یوسفه، ان المسلمین. این منزل اوله، تازه این منزل اوله. تسلیم بودن باطن به اوامر و نواهی پروردگار، که محبوب من همه اوامر تو قبول دارم، نماز میخونم، خاک حریمتم هستم، چرا نخونم؟ نماز یه مناجات با توه، عشق با توه، راز و نیاز با توه، دست زدن به دامن لطف توه. میخونم روزه داری میبینی که میگه قابلی نداره اما ارزش مال همینه که امر تو داره اطاعت میشه، اصل کارم که قابلی نداره، چیزی نیست. این نهار نخوردن در حریم تو چی چی هست، عمری هم نخورم باز هیچ چی نیست. وقتی آدم روزه میگیره گرسنه نمیشه، با آدم حرف میزنه که اگه یه وقت به تو معیشت سخت گرفتم، به علتی به مصلحتی گلایه نکن، چون میتونی نخوری نباش، مهم نی. خمس بده، پول مال منی محبوب من، لله ملک و سماوات و الارض، مالک توی، مامی امین توی، مقداری در اختیار ما گذاشتی در مقابل ثروت دنیا، یه پر کام نمیشاله میگی یه ذرهشو گیچی کن به عنوان خمس بده، همشو بخواه. پول چیه؟ جانش چه باشد که نثار قدم یار کنم. این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. پول چیه محبوب من که دلمو بگیره و بگم حالا از 100,000 تومن 20,000 تومن برای چی بدم، برای کی بدم، چی میگم من؟ پول چی؟ جان چی؟ به قول حضرت حافظ، این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی روخش ببینم و جان را فدا کنم. پول چی؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. پول بعضیاتون نشنیدین، برای اونایی که نشنیدن میگم، اونایی که عادت به این مطالب دارن دیگه با خون و گوششون یکیه این مطالب. اما هر سال هر وقت خدا مستمع جدید داره، مهمون جدید داره. شکم چیه؟ پول چی؟ یک سال تمام زمان حکومتش امیرالمؤمنین یک سال به دلش افتاده بود یه جیگر گوسفند بخره بخوره، یک سال، و دم نمیزد. هر رو به شکمش میگم ما که با هم رفیقیم، حالا هر وقت جیگر گیر آوردیم بهت میدیم، گیرم نیوردیم که تو ما رو اذیت نمیکن، رفیقی. اون شکمایی که صاحبانش رو اذیت میکنه، چون صاحبش در اسارت آزاد باشه که اذیت نمیشه. بعد یک سال آروم امام مجتبی رو صدا کرد، حسن جان بابا این قصاب محل جیگرم داره، گار آقا هر رو گوسفند میکشه جیگرش هم آویزون میکنه میفروش. فرمود عزیز دلم، من یه سال پیش حوصله جیگر کردم، برو بخر بیا. اول اومد پیش خواهرها و داداشا، جشن میخواستم بگیرم. بعد 63 سال علی میخواد یه غذای خوشمزه بود. یه خبر مهمی بود تو خونه، حسین جان، عباس جان، خواهر زینب، بابا میخواد جیگر بخوره. جمع شدن گفتن تا پشیمون نشده عجله، بودو جیگر رو خریدن و اووردن و تیکه تیکه کردن و پختن و لای نون گذاشتن و توی سینی چوبی نیم ساعت نشد برای اینکه پشیمون نشه اووردن جلوش گذاشت. حالا همه اون ور وایستادن دارن نگاه میکنن. به به بابا میخواد جیگر بخوره. هر نونو بلند کرد و جیگر رو نگاه کرد و نونو گذاشت روشو. حسن جان تو این محل کسی هست جیگر گیرش نیمده؟ گفت آره بابا. فرمود به جان بابات ورد و ببر بده در اون. از گلوی او براتون بخونم، این دعا مال اونه. خودش دو شب دیگه میخونه، دیگه نمیخونه. مولای یا مولای انت
ولمن وجب له حق علينا. اللهم اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وشف مجروحينا وشف مرضانا اهلك اعداءنا ايد وانصر واحفظ امام زماننا وحفظ قائدنا به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. عزت و جلالت قسم، به انبیاءت قسم، به آیات کتابت قسم، به امامان قسم، به اون لحظه ای که صورت خونالودش و روی خاک گودال گذاشت قسم. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. برحمتك یا ارحم الراحمین.